به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی شبلی نزد جنید بغدادی رفت و از او پرسید: ای مرشد، اصل همه علوم را به من نشان بده. می‌خواهم بدانم برای رستگاری در دنیا و آخرت نزد چه کسی بروم و راه حقیقت کدام است. جنید به شبلی گفت: اگر می‌خواهی این راز را برایت فاش سازم، زود قلم و کاغذ آماده کن تا سرچشمه تمام علوم را به تو نشان دهم. شبلی هم اطاعت کرد و به سرعت قلم و کاغذی فراهم کرد و گوش به فرمان آماده نوشتن شد. جنید گفت: روی کاغذت بنویس خدا. وقتی شبلی این کلمه مبارک را نوشت، جنید سخنش را تمام کرد و دیگر هیچ نگفت. شبلی رو به او کرد و گفت: نوشتم، دیگر چه بنویسم؟ جنید پاسخ داد: دیگر بیش از این چه می‌خواهی؟ همین یک کلمه کافی است. مگر سرچشمه تمام علوم را نمی‌خواستی؟ بدان تمام علوم زیر همین یک کلمه است و کل دنیا و آخرت را کفایت می‌کند. شاید به ظاهر یک کلمه باشد، اما همه چیز را شامل می‌شود. علم هر دو جهان در این کلمه نهفته است. تمام چیزهایی که می‌خواهی به آن برسی در این حقیقت موجود است و باید از هر چه جز اوست بپرهیزی. در زمان حضرت عیسی علیه السلام خشکسالی و قحطی پدید آمد. همه چشمه ها خشک شد و مدت زیادی گذشت و از باران خبری نشد. حضرت عیسی علیه السلام با تعدادی از مردم به بیابان رفتند تا با هم دعای نزول باران بخوانند. یک روز همه در خارج از شهر یک جا جمع شدند و دستهایشان را به سوی آسمان بلند کردند و دعای باران خواندند و شروع به گریه و زاری کردند تا خداوند باران رحمتش را بر آنان نازل فرماید. اما هرچه دعا کردند و منتظر ماندند، دعایشان اجابت نگشت و از باران خبری نشد. حضرت عیسی علیه السلام از این بابت ناراحت بود تا اینکه از آسمان ندا رسید: در میان شما گناهکارانی وجود دارند که به خاطر آنها دعایتان مستجاب نمی شود و باران نمی بارد. اگر می خواهید دعایتان مستجاب و باران بر زمین جاری شود، باید گناهکاران اینجا را ترک گویند، چون دعایشان قبول نمی شود. حضرت عیسی علیه السلام این موضوع را با مردم در میان گذاشت و از آنها خواست که گناهکاران آنجا را ترک کنند تا دوباره دعا کنند. همه کسانی که با پیغمبر آمده بودند چون گناهکار بودند به شهر بازگشتند، اما یک نفر که یک چشم داشت همچنان کنار آن حضرت باقی ماند. حضرت رو به آن مرد یک چشم کرد و پرسید: تو چرا با دیگران به شهر باز نگشتی؟ یعنی تو هیچ گناهی نکرده ای و پاک مانده ای؟ آن مرد پاسخ داد: یا پیغمبر، من یک گناه کردم و خودم هم به اشتباهم پی بردم و خیشتن را مجازات کردم و این چشم نابینا هم که میبینی یادگار آن روز است. حضرت عیسی علیه السلام پرسید چه گناهی مرتکب شدی؟ مرد پاسخ داد روزی از کوچه عبور می کردم که چشمم به نامحرمی افتاد و از روی هوس به اون نگاه کردم، اما خیلی زود به گناه خود پی بردم و پشیمان شدم. از خدای بزرگ خجالت زده شدم که چرا به دیو شهوت اجازه دادم بر من مسلط شود. این بود که همانجا تصمیم به مجازات خود گرفتم و برای اینکه خداوند را خشمگین ساخته بودم چشم خود را کور کردم تا دیگر هوس گناه به سرم نزند. حضرت عیسی علیه السلام که سخنان او را شنید فرمود کسانی مانند تو که به خاطر رضای خدا از چشم خیش می گذرند کم پیدا می شوند. زود دست به آسمان ببر و از خدای مهربان طلب باران کن که دعای تو را مستجاب خواهد کرد. مرد هم دست به دعا برد و از درگاه خداوند طلب باران کرد. هنوز دستهای آن مرد رو به آسمان بود که در اندک زمانی رودهای خشکیده پر از آب شدند. در پناه حضرت حق بدرود.
همراهانی گرامی، امیدوارم که برنامه گلبرگ توجه شما را جلب کرده باشد. همکنون مشاهی را خواهید شنید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه با شما از خطیب و عارف نامی بهاءالدین ولد محمد ابن حسین خطیبی معروف به بهاء ولد یا سلطان العلماء سخن خواهیم گفت. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. دوستان گرامی، بهاءالدین ولد محمد ابن حسین خطیبی معروف به بهاء ولد، سلطان العلماء، از جمله عرفا و آز و مشایخ صوفی خراسان در سده ششم و هفتم هجری و پدر جلال الدین مولوی، عارف و شاعر بزرگ ایرانی است. بهاءالدین ولد فرزند حسین ابن احمد خطیبی بود که به گفته افلاکی نویسنده کتاب ارزشمند مناقب العارفین از افاضل روزگار و علامه زمان خود بود و مادرش از خاندان خوارزمشاهیان بود. خاندان بهاء ولد در بلخ زندگی می کردند. برخی او را از تربیت یافتگان شیخ نجم الدین کبرا و از جمله خلفای او دانستند. برخی نیز خرقه و تلقین وی را به احمد غزالی می رسانند. ولی از کتاب معارف بهاء ولد که شامل افکار، آرا و اقوال اوست، این گونه استنباطی نمی توان به دست آورد. بهاءالدین محمد ولد ابن حسین ابن احمد خطیب بلخی، همان کسی که پس از مرگش به مولانای بزرگ معروف شد، در مدت زندگیش عموماً به بهاء ولد معروف بود و خیلی از اوقات به عنوان سلطان العلماء هم از او یاد می شد. بر طبق گزارش سلطان ولد، پسر بزرگ مولانا جلال الدین مولوی در کتابش که ولد نام نام دارد، بهاء ولد لقب سلطان العلمایی را از پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گرفته است. در ولد نام آمده است که پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم لقب سلطان العلماء را در خوابی که همه عالمان بلخ در یک شب دیده بودند به بهاءالدین عطا کرده بود. وقتی آنها بیدار شدند به سرعت نزد او رفتند تا به او ادای احترام کنند. و اما استاد فروزانفر مولوی پژوه معاصر با استناد به کتاب معارف اثر باقی مانده از بهاء ولد معتقد است که عنوان سلطان العلماء را پیری با چهره نورانی در خواب به او اعطا کرده و بعد از آن او در هنگام امضای فتاوی که انتشار می‌داد در بکارگیری این عنوان اصرار می‌ورزید. دوستان گرامی، بهاء ولد در جایی از کتاب معارف به سن خود که در آن ایام 55 ساله بوده اشاره کرده است. به استناد این تاریخ معتبر میتوان گفت که او در سال 546 هجری قمری برابر با 1151 میلادی در بلخ که از شهرهای مهم خراسان بزرگ بوده و در خاندانی بلند آوازه و زاهد چشم به جهان گشوده است. بهاء ولد در وفاداری به پیشینه اجدادش در بلخ شغل مبلغ و مفتی را دنبال کرد. در تمام زندگیش اهمیت زیادی برای شخصیتش به عنوان یک عالم قائل بود. او لباس مخصوص علما را بر تن می‌کرد و در حین مسافرت‌هایش اصرار داشت تا در مدرسه ساکن شود نه در خانقاه. با این وجود رگه‌هایی از تصوف در خطابه‌های ثبت شده وی قابل تشخیص است که به استناد آن می‌توان وی را صوفی عارف دانست. به گفته زرین کوب در کتاب پله پله تا ملاقات خدا، بهاء ولد به رسم معمول واعظان عصر خود در شهرهای خراسان و ماوراءالنهر و ترکستان در سیاحت بود. در خاک وخش، در سرزمین سغد و در دیار خوارزم سفر می کرد. به هر جا می رفت و در مدت اقامت در هر شهر در مسجدها به وعظ می پرداخت، در مدرسه ها به تدریس می نشست و حتی به خانقاه های صوفیه تردد می کرد. این سفرها در بعضی از اوقات ماه ها یا سال ها او را از زادگاهش دور می کرد. در پاره اوقات خانواده را با خود به سفر می برد و برخی اوقات تنها عزیمت سفر می کرد. شنوندگان گرامی، در این سفرها بهاء ولد همان گونه که افراد بسیاری را شیفته خود و سخنانش می کرد، مخالفانی نیز پیدا می کرد. وعظهایش گرم و پرشور بود و درسهایش هم جاذبه‌ای داشت که با آنچه در حوزه درس علما و فقیهان دیگر معمول بود، تفاوت قابل ملاحظه‌ای داشت. او در سخنانش بی‌پروا بود. به گفته زرین کوب، در درس و وعظ با بی‌پروایی که خاص او بود به علمای سو میتاخت، به قاضیان جور طعنه میزد و حتی به واعظان دیگر که در جستجوی جاه و شهرت از ظالمان ولایت حمایت میکردند نیز حمله میبرد و آنها را در خور ملامت مییافت. در تمام بلادی که او برای وعظ سفر می کرد، از بلخ تا ترمز و از وخش تا سمرقند و خارزم، هر جا قاضی قدرتجویی یا حاکم مستبدی بود، مقدم او را با ناخرسندی تلقی می کرد و برای او و مریدانش مایه رنج و آزار می شد. بهاء ولد به عنوان خطیب اهل امر به معروف و نهی از منکر شناخته شده بود و عده بسیاری را در این امر با خود همراه کرده بود. او در تمامی مجالس سخنرانیش مردم را به پیروی از شریعت اسلام ترغیب می کرد و حکومت خوارزمشاه را به ترک ظلم و اجرای عدل و راستی ترغیب می کرد. دوستان گرامی، بهاء ولد در شهرهای مختلف که برای سخنرانی می رفت، در میان خواص و عامه مردم پیروان و مریدان بسیاری داشت و اهالی بلخ به او بسیار اعتقاد داشتند. در مناقب العارفین و سایر تذکره ها آمده است: سلطان العلماء بهاء ولد در مواعظ و سخنرانی های خود اهل فلسفه را که تنها راه درک حقایق را عقل می دانند مذمت می کرد. او همچون سایر صوفیان عقل را محدود و پای استدلالیان را چوبین می دانست و معتقد بود که جز به صفای روح و ریاضت و جذبه الهی نمی توان به شهود حقایق دست یافت. بر همین اساس صوفیه و از جمله بهاء ولد فلاسفه را نکوهش می کردند و معتقد بودند که آنان از راه راست و درست منحرف شدند. امام فخر رازی از جمله حکما و فلاسفه زمان بهاء ولد بود و استاد خوارزم شاه به شمار می رفت و شاه نیز ارادت ویژه‌ای به او داشت. بهاء ولد بارها بر سر منبر و در سخنرانی ها و همچنین در کتاب خود او و طریقه او را نکوهش کرده است. گفته می شود که فخر رازی کینه بهاء ولد را به دل داشت و با توجه به نفوذی که بر خوارزمشاه داشت، موجب بدبینی و دشمنی خوارزمشاه با بهاء ولد شده بود. با توجه به اسناد و مدارکی که موجود است، می توان گفت که فخر رازی و بهاء ولد هر یک در عقیده و رواج مسلک خود پای بر جا و کوشا بوده اند و اختلاف و خصومت آنان امری طبیعی بوده است. عزیزان همراه، به باور احمد افلاکی در کتاب مناقب العارفین و سایر تذکره نویسان، بهاء ولد به واسطه رنجشی که از خوارزمشاه و ظلم و بیداد او داشت و همچنین خبر حمله قوم مغول به ایران، تصمیم گرفت که از بلخ مهاجرت کند. فروزانفر حمله قوم مغول به ایران را عامل مهاجرت خاندان مولوی از ایران دانسته است. وی معتقد است که با وجود روایات گذشتگان که از نظر تاریخی نیز مورد تایید است، علت عمده عزیمت و هجرت بهاء ولد از بلخ خوف و هراس از خونریزی و بیرحمی لشکر تاتار بود که تمام مردم را به وحشت و بیم افکنده و آنان را که مکنت و قدرتی داشتند به جلای وطن و دوری از خانمان خیش و خیشاوندان مجبور گردانید و بدین جهت بسیاری از مردم ایران به ممالک دوردست هجرت کردند. در آثار این دوران آمده است که از بسیاری جمعیت در شهر بغداد کار اجاره مسکن به سختی کشیده بود و مهاجران با رنج فراوان می توانستند محل استراحت و منزلی به چنگ آورند و تنها در این موقع بها و ولد به خارج ایران سفر نگزید، بلکه شیخ نجم الدین رازی معروف به دایه که مؤلف کتاب مرصاد العباده است از ماورالنهر به ری و از آنجا به قونیه پناه برد. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر در پناه حق باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
Oh,
دوستانی شنونده برنامه خودتان رازهای مجازی آماده پخش است، برم که بشنویم.
بعضیشون با همون ترغیبی همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگی است.
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش اونو فقط کسی منفی رو میبینن و همیشه کوشش میکنن که همه رو برام خط در تصور خودشون هست همون جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم افزارهای پیام رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه ها با تاثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود اومدن آسیب هایی شدند. همه ما میتونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه ای خودمون رو از این چالش ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب های فضای مجازی.
به نام خداوند عزیز و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، همراهان و پیگیران گفتارهای صدای خراسان، به ویژه سلسله برنامه رازهای مجازی که هر هفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان در مرکز پخش آن یعنی شهر مشهد مقدس پیشکش شما عزیزان شنونده می شود. امید است ارتباط خود را با این برنامه به طور هفتگی برقرار کرده و همچنان حفظ نمایید و در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت نیز می توانید از طریق سامانی parstoday.ir/tajik ما را دنبال نمایید. دوستان همراه، در گفتار رازهای مجازی و ادامه بررسی موضوع وابسته به استفاده غیر معمول و ناروا از اینترنت با این پرسش میخواهیم پاسخ دریافت کنیم که چرا کودکان و نوجوانان به فضای مجازی پناه میبرند، یعنی به چرایی این مسئله میپردازیم تا به آن روشنی اندازیم. گاهی دلیل پناه بردن کودکان و نوجوانان به فضای مجازی صرفاً جذابیت های این فضا برای آنها نیست، بلکه این گروه سنی تلاش میکند خلاهای عاطفی خود را در دنیای مجازی جبران کنند. کودکان و نوجوانانی که از سوی والدین و پدران و مادران خود مورد بیرحمی قرار میگیرند و یا مورد توجه قرار نمیگیرند، معمولاً فضای مجازی را به عنوان پناهگاه برای خود انتخاب میکنند تا به واسطه حضور در این فضا دیده شده و مورد توجه قرار بگیرند.
به
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
خب دوستان همراه، چون صحبت از حال و هوای کودکی و نوجوانی پیش آمد، از دست خالی نیست ترانه‌ای بشنویم در همین ارتباط.
شادی کنید کودکان، من شادم و غزل خوان. شادی کنید کودکان، من شادم و غزل خوان. من با شما خوش زبان، من با شما مهربان. من با شما خوش زبان، من با شما مهربان. ای کودکی بگناه، باشد خدا سرپنا. ای کودکی بگناه، باشد خدا سرپنا. بازی کنید کودکان، آسوده و آسوده. بازی کنید کودکان، آسوده و آسوده. چو قطره های باران، آزاده و آزاده. چو قطره های باران، آزاده و آزاده. ای کودکی بگناه، باشد خدا سرپناه. ای کودکی بگناه، باشد خدا سرپناه. بازی کنید کودکان، خندیده و خندیده. بازی کنید کودکان، خندیده و خندیده. زیرا همه در جهان، غم دیده و غم دیده. زیرا همه در جهان، غم دیده و غم دیده. ای کودکی بگناه، باشد خدا سرپناه. 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 ای کودکی بگناه، باشد خدا سرپناه.
سلامت باشتم، زنده باشتم.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه رازهای مجازی با صحبت‌ها و توضیحات از امید پیمانی، تحلیلگر و پژوهشگر ایرانی می‌پردازیم که پیرامون سوء استفاده‌های بلاگرها از فضای کشورهای امثال ایران سخن می‌گوید.
سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. ناآرامی‌های در ایران اتفاق افتاد، بسیاری در دنیا خوشحال شدن. همه ی اون کشورهایی که از هیچ اعتراضی حمایت نمی‌کنن، اعتراض در آلمان میشه اصلا به ما ربطی نداره، چرا باید حمایت کنیم؟ در فرانسه میشه، دلیلی برای حمایت وجود نداره. در آمریکا میشه، همه ساکت نشستن. فقط ایرانه که کوچیک‌ترین اتفاقی بیفته همه میان شروع میکنن تحریک کردن. همه اون کشورها خوب خوشحال شدن. گذشت از اون ایام گذشت و ما که وارد زنگ حساب شدیم و در کنار این ماجرا حالا بلاگرها همون کسانی که تحریک کردن و افکار عمومی رو به هم ریختن، اونها بعضی از اونها در مقابل دورمین قرار گرفتن، حرفای میزنن که حیرت آوره. یه جاهایی در شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام ما شاهد افرادی بودیم که اینها سبک زندگیشون ریخته بود به هم، زن و شوهر بودن، میمدن در مقابل دورمین قرار میگرفتن، خانم یه رفتاری میکرد، آقا یه رفتاری میکرد، فالوورهاشون هم داشت رشد میکرد، کمی بهتر با هم دعواشون میشد، جلوی چشم این همه مخاطب این طلاق میگرفت، اون میرفت اون و باز دوباره یه سری داستانه افتضاح دیگه. آقا این داستان چیه؟ چیه؟ خیانت میبره به سمت این که به هم بیعتماد باشن زن و شوهرها، میبره به سمت این که دعوا بکنن با هم، میبره به سمت این که سبک زندگی عوض بشه. کف میدان او ایفای نقش کرده توی نارامی ها. من نمیخوام بگم که این داستان ها سازماندهی شده است، من میخوام بگم که رفقا از مسیری که داره به سبک زندگی ایرانی ها به تغییر سبک زندگی ایرانی ها منجر میشه، به طلاق گرفتن زن و شوهرها منجر میشه، به نارضایتی از زندگی که داره انجام میشه، زندگی که شکل گرفته منجر میشه، به خیانت منجر میشه، از همه اینها در نهایت یه سبک زندگی به وجود میاد، یک خروجی گرفته میشه، یک بلاگری که به شدت فرزندش رو دوست داره، فرزند 16 ساله‌ای داره، همزمانی که دعوت میکره همه در خیابان باشن اجازه نمیداده فرزند خودش بره، نه من استوریام رو اون مبلغش رو برام بریز و همزرزتم نمیدونم چی کن، او بقیه داستان‌ها رو هم با هم هماهنگ باش، پیج رو اجاره داده دیگه، ولی فرزند خودم نه، فرزند خودم باید گوشه خونه باشه، من هدایت میکنم، ناآرامی ها رو هدایت میکنم. داخل پنتس لازم یه چیزی خدمت شما عرض کنم، این بر بچه‌ای که شما آدم بی دست و پای نبودن ها، همین الان من بخوام یه پیج مثلا را بندازم، مخاطب جمع بکنم، تحلیلگرم، این همه مطلب دارم چی میکنم، رفقام حمایتم میکنن، شما کامنت میذارید این ور اون ور، بازم تلاش میکنم، مثلا طول میکشه به یه عددی مخاطب برسم، اینا هر کدوم 100,000 تا 200,000 تا 300,000 تا 1 میلیون مخاطب تونستن جمع بکنن. پس آدمای بی دست و پای نیستن، منتها در مسیری که برای اونها تعریف شده در جایی قرار گرفتن که اونجا به خیانت به وطن منجر شده، با همسرش به اصطلاح خود مشکل میکنن، از هم جدا میشن، دوچار افسردگی ها ناراحتی های میشه، بعد در نهایت با یک نفری آشنا میشه در اینستاگرام، اون فرد بهش میگه که بیا اجازه بده من ادمین پیجت باشم، مدیریت بکنم برات، پیجت مثلا به مشکل نخوره، بعد پیجشو هک میکنه، بعد میاد یه دو تا چارتو میکنه، میگه برای دهنکجی به همسرم سعی کنم یک زندگی خوبی از خودمو در اینستاگرام به نمایش بگذارم. بچه‌ها بعضی از چیزایی در اینستاگرام که شما دارید میبینید مبتنی بر حقیقت نیست.
دانی همراه، شما برنامه رازهای مجازی را از صدای خراسان شنیدید. از اینکه وقت گذاشتید و این برنامه را پیگیری نمودید از شما سپاسگزاریم و منتظر دریافت نظرها و دیدگاه‌های شما پیرامونی به ویژه مسائل و مشکلات وابسته به استفاده بی حد و حصر از اینترنت و به خصوص برای کودکان و نوجوانان هستیم. بار دیگر سپاس، در پناه حق باشید.
همراهان گرامی، همکارانم پرتو از آفتاب را آماده پخش دارند، از شما دعوت میکنیم بشنوید.
پرتو از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
امت یعنی مجموعه انسانهایی که در یک جهت به سوی یک هدف با یک انگیزه دارن حرکت میکنن. ما اینجور نیستیم، ما متفرقیم. نتیجه این تفرق سلطه دشمنان اسلام. ما امروز نیازمند تشکیل امته. اینا نمیخوان این امت اسلامی تشکیل بشه، اینا نمیخوان این اتحاد وجود بیاره. اینا گسله های مذهبی درون دنیای اسلام رو فعال میکنن. یکی از مشکل تراش ترین گسله های موجود بین جوامع گسله اعتقادی و دینی است. اگر چنانچه این گسل فعال بشه، خیلی آسان نمیشه این گسل رو خاموش کرد، چون قدرت دنیای اسلام ناشی از اتحاده و دشمن عکس این رو میخواد.
یارانی همراه، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک بشویم. در این لحظه بر بالی اندیشه را خواهید چونید.
بر بالی اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان خوب و همراهان مهربان برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه قصد داریم به معرفی اجمالی محمد جان شکوری بخارایی، نویسنده معروف تاجیکستان بپردازیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. محمد جان شکوری بخارایی زاده 7 آبان 1305 یا بهمن 1303 در بخارا و در گذشته 26 شهریور 1391 در دوشنبه از ادیبان و نویسندگان تاجیک بود که در خاندانی شاعر و ادیب به دنیا آمد. محمد جان شکوری از اعضای فرهنگستان علوم تاجیکستان و فرهنگستان زبان و ادب پارسی بود. زیاد از 70 سال از عمر او در دوشنبه گذشت. او میگوید در دوشنبه به ما اندک خط فارسی یاد دادند، لیکن کتاب‌های دست نویس کهنه و چاپی سنگی پیش از انقلاب سال 1917 و 1920 را نیز نمی‌توانستیم پیدا کنیم، چون که چنین کتاب‌ها کتابی دینی به شمار می‌آمدند و آنها را نیز مصادره و نابود می‌کردند. در کتابخانه دوشنبه کتاب روسی بسیار بود، ولی از بس که هنوز چندان روسی نمی دانستم بسیار می خواندم و کم می فهمیدم. خلاصه که کتابخانی کم بود. محمد جان شکوری بخارایی آثار بسیاری درباره زبان پارسی تاجیکی و فرهنگ و تمدن فرارود دارد. او درباره تغییر خط در تاجیکستان گفته بود: یک مقصد تغییر خط که با یک فرمان عملی شد همین بود که این خلقها از گذشته خود جدا شوند. یک نیست انگاری تاریخی و فرهنگی به وجود آمد. به گذشته گذشته لعنتی می گفتند. تاریخ بشریت در این دیدگاه از دوره سوسیالیسم شروع می شد. اینطور عقیده پیدا شده بود که چیزی که تا این وقت بود تاریخ نیست. همچنین درباره سلطه زبان روسی بر تاجیکستان گفته بود: تا سال استقلال همه جلسه ها به روسی برگزار می شد. منصبداران تاجیک نمی توانستند در یک جلسه رسمی به تاجیکی صحبت کنند. لازم بود هم نمی توانستند. ملکه نبود، عادت نبود، اما امروز به تاجیکی صحبت می کنند. بعضی ها بسیار شکسته، لیکن بعضی ها خیلی خوب صحبت می کنند. این موفقیت بسیار بزرگ در همین 10-15 سال آخر به دست آمده است. و اگر چند سال جنگ داخلی نمی بود، خیلی بیشتر گسترش می یافت. لیکن الان هم این روند ادامه دارد، روند از خود شدن زبان مادری در سطح بلند دولتی.
Thank you.
شکوری سالها از ورم غده‌ای رنج می برد. او در روز 15 سپتامبر 2012 به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان ابن سینای دوشنبه منتقل شد و پزشکان وضع سلامتی او را وخیم خواندند. محمد جان شکوری در ساعت 4 صبح روز یکشنبه 16 سپتامبر در این بیمارستان درگذشت. شکوری محقق رشته زبان و ادبیات پارسی تاجیک بوده. در طول 60 سال در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی فعالیت کرده است. او در طول این مدت 500,000 مقاله و 45 اثر تحقیقاتی پرارزشی را در مورد ادبیات معاصر، کلاسیک و زبان پارسی تاجیکی به چاپ رسانیده است. نمونه های آثار او از جمله هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد، سرنوشت پارسی تاجیکی فرارود در سده 20، خراسان است اینجا، صدر بخارا، روشنگر بزرگ، فتنه انقلاب در بخارا می باشد که در سالهای گوناگون در دوشنبه و خارج از آن به نشر رسیده است. او یکی از مؤلفان پیشنویس قانون زبان دولتی تاجیک در سال 1989 است. پسران او رستم و شریف هر دو دکتران علوم تاریخ و فیلولوژی اند که در شهر مسکو پایتخت روسیه کار و فعالیت می کنند. محمد جان شکوری برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی است. استاد شکوری از پیشوایان حرکت‌های ملی و اولین شخصیت تاجیک است که چهره ماندگار ایران شد. اما از زندگی این شخصیت که همچنین از خود آثار ادبی و تاریخی نیز به میراث گذاشته است و مخصوصاً درباره کتابخانه نادر او معلومات کمتر منتشر شده است. آکادمیسیان محمد جان شکوری اکنون یک شخصیت چند بعدی در جامعه تاجیکستان است. نقش او در عرصه فرهنگ با سهم‌گذاری در تهیه بزرگترین فرهنگ تاجیکی پارسی به عنوان فرهنگ زبان تاجیکی آغاز می شود و با تلاش برای استقلال تاجیکستان در هیئت نخبگان فرهنگ تاجیک در پایان سالهای 80 عصر گذشته ادامه پیدا می کند. مطالعه کتاب خوب نخواندن کتاب بد است، زیرا زندگی کوتاه است و فرصت و توان محدود. آرتور شوپنهاور. تا درودی دیگر، بدرود.
خوب دوستان شنونده و همراهانی همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی این رادیو با پایان میرسد. بسیار خوشحالم که وقت گذاشته تا پایانی برنامه ها ما را همراهی کردید. خدا نگهدارتان.
الله یا الله، اگر فرصت کردید یه موقعی با این روی کردی که عرض میکنم به سراغ قرآن برید. خطابهای قرآن، گفتگوهای قرآن، خداوند با مؤمنین، خداوند با کفار، کفار با جهنم، مأموران جهنم با اهل جهنم، مؤمنین با همدیگه، مؤمنین با فرشتگان، خیلی زیباست. اینا تو جهنم، یعنی همین کسانی که از خودشون هم نفرت میکنن و فاصله میگیرن، تو جهنم میگن ربنا امت تنسنتین، دو بار جونمونو گرفتی. یک بار همون جون ظاهری و جسمی هست، یعنی همون مرگ که لکل امتن عجل، یه بارم الان ما رو در آتش قهر خودت قرار دادی. این حیات که نیست که آدم در آتش قهر خدا بره، حیات نیست، زیست نیست، بلکه این مرگ عدمه. قالوا ربنا امت نسنتین و احییت نسنتین، دوبار ما رو زنده کردی، یعنی دوباره آمدیم برای بار دوم در محشر. فاعترفنا بذنوبنا، دیگه معاد و باور کردیم و به گناه اونم معترفیم. یه سؤالم میکنن، فهل الی خروج من سبیل، خدایا حالا یه راهی برای نجات ما وجود داره؟ که البته اونجا دیگه به این انسانها راهی برای و مجالی برای بازگشت نیست. به خدا پناه میبریم، این حال که شمردیم مربوط به مؤمنین نیست. انشالله که مؤمن همیشه در حسن توحید و ولایت اهل بیت علیهم السلام هست. خدا رو شکر امروز هم در این برنامه برنگ خدا در محضر آیات خدا قرار گرفتیم. تا برنامه بعد شما رو به خدای تبارک و تعالی میسپارم. در پناه خدا. یا علی.
یه حضور مهربون، یه هم نفر.